بسم الله الرحمن الرحیم. امسال ماه مبارک رمضان ما میخواییم مهمان یکی از سوره های قرآن باشیم و به واسطه این سوره بسیار گرانقدر به قرآن مقرب بشیم، از قرآن بهره ببریم. خب ماه مبارک رمضان ماه قرآن، ماه نزول قرآن، ماه بسیار سفارش شده است برای قرائت قرآن، بسیار پر ثواب و الی آخر. من یه نکته ای رو مقدمتا عرض کنم، اگرچه همه عرایض ما امشب مقدماتی خواهد بود. برای آشنایی با قرآن، انس با قرآن، راه های مختلفی وجود داره. یکی از راه ها که شاید کمتر تجربه شده، کمتر بهش پرداخته شده، این است که ما سوره ای با قرآن آشنا بشیم، نه با کل قرآن، نه جزئی با قرآن آشنا بخوایم بشیم. سوره، فلان سوره رو، این سوره رو من میشناسم، خوب کار کردم، خوب تفسیرش رو دیدم، اون سوره رو دارم کار میکنم، یک سالی دارم با این سوره بالاخره سر میکنم، خدمت این سوره میرسم، اون سوره دیگر رو تو برنامه دارم که حسابی باش آشنا بشم. ببینید اینا ادبیات محیطی است که میخوان سوره ای با قرآن آشنا بشن. شما چجور درسهای مدرسه و دانشگاه رو، یه کتاب درسی یه عنوانیه، یه زمانی داره، دو واحد مثلا براش در نظر میگیرن، بعضی از درسها هست واحداش بیشتره، چجور اینجوری ما قطع بندی میکنیم، جدا میکنیم درس ها رو؟ واقعا قرآن کریم رو هم میشه این گونه باهاش برخورد کرد. بالاخره بی حکمت نبوده که خداوند متعال آیات قرآن رو در ساختار سوره ها تقسیم بندی کردن. از چند جهت این کار مفیده. یکی از این جهت که انسان وقتی با کل قرآن مواجه میشه و میخواد برنامه‌ریزی کنه برای آشنایی و انس با کل قرآن، انقدر این کل گسترده و متنوع و عظیم هست، آدم از پسش بر نمیاد، میخواد کل قرآن رو باهاش آشنا بشه، هیچ وقت با قرآن آشنا نخواهد شد. این جمله رو از بنده به یادگار داشته باشید که تجربه خیلی ها همین بوده. من دارم اون رو نقل میکنم خدمت شما. خیلی ها علاقه دارن با کل قرآن آشنا بشن، با کل قرآن انس پیدا کنن، چون این کل با عظمت هست، چون این کل بالاخره پیچیدگی های خاص خودشو داره، هیچ وقت با قرآن آشنا نمیشن. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. چقدر خوب آدم تصمیم بگیره با سوره های قرآن آشنا بشه. حتی در آموزش پرورش میگن که آقا ما در طول این 12 سال با این چند سوره او رو آشنا کردیم. تقسیم بندی حزبی یا تقسیم بندی جزئی در قرآن کریم، تقسیم بندی طراحی شده توسط پروردگار عالم نیست، بر اساس حجم آیات و اندازه ها و اینها در نظر گرفته شده. موضوعاتش بالاخره متنوع، خود جزء هم دوباره یک مجموعه گسترده است. ولی وقتی تصمیم بگیریم با سوره ها آشنا بشیم، حتی سوره ها رو حفظ کنیم، حالا بحث حفظ رو من نمیخوام اصلا ورود کنم، بحث انس با قرآن، بحث بفرمایید معرفت نسبت به آیات نورانی قرآن و فهم قرآنه. ما با یک سوره از قرآن ممکنه تصور کنیم نسبت به خیلی از سور دیگر قرآن خودمونو محروم کردیم، داریم یک سال دو سال با این سوره کار میکنیم، با این سوره آشنا میشیم. این تصور، تصور باطلیست. کسی طمع داره با کل قرآن آشنا بشه، اگر با یک سوره خوب آشنا بشه، راهش برای ارتباط برقرار کردن با دیگر سوره های قرآن هم باز خواهد شد. شما یه سوره رو از ابتدا تا انتها باش انس بگیر، باش زندگی بکن، ازش حاجت میخوای بگیری، نمیدونم به عنوان ذکری که شفاء دردهای دین و دنیاست استفاده بکنی، نمیدونم میخوای قرائتش کنی، میخوای تو نماز شبت بخونی، هر کاری میخوای با قرآن انجام بدی، میخوای فکر کنی، میخوای مفاهیمشو در ذهن خودت خیلی عمیق کار بکنی. من خدمت مرحوم سلحشور رسیده بودم، کارگردانی که فیلم حضرت یوسف رو ساخته بود، دیدم واقعا فوق تخصص سوره یوسف رو ایشون گرفته، از بس کار کرده رو این سوره و با این سوره به دلیل اون حالا کاری که میخواست انجام بده اینقدر عمیق آشنا شده، با چه اشاره هایی تو سوره آشنا شده بود که ما طلبه ها با این که مثلا کارمون این هست که در محضر قرآن باشیم، اون نزدیکی ایشون با زوایای سوره رو نداشتیم. خب سوره ای آشنا شدن با قرآن رو میشه طرح یک جامعه قرار داد، نه فقط طرح یک جمع. این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که دیگه کسی از مؤمنین عقب نمیمونه از این سوره، از قرآن. برای مؤمنین بد میشه، مثلا آقا یه سال تو کشور همه دارن سوره رو کار میکنن، شما چجور یه بار مرور نکردی؟ شما چجور جزوه هایی که منتشر شده مثلا نخوندی؟ شما چجور؟ این خودش یه رغبتی ایجاد میکنه که آدم بالاخره از جمع مؤمنین نباید عقب بمونه. بعدش زبان مشترک ایجاد میکنه، همه میتونن با این سوره با هم حرف بزنن. زمان قدیم خیلی از کسانی که مأنوس به قرآن بودن، از فزه خادمه نقل میشه تا دیگران، اینها اصلا ضرب المثلاشون با آیات قرآن بود، اینقدر با قرآن زندگی میکردن. اولیاء خدا که در صدر مکرر از آیات قرآن استفاده میکردن، خب ائمه هدی علیهم السلام طبیعی تسلطشون به قرآن. ولی مردم عادی، مردم کوچه و بازار، نمیشه که مسجد ما این سوره رو کار کنه، مسجد شما یه سوره دیگر رو کار کنه، اون مسجد یه سوره دیگر رو کار کنه. دوباره در جمع مؤمنین یک ادبیات مشترک ایجاد نمیشه، یک فهم مشترک ایجاد نمیشه. چقدر خوبه، چقدر خوبه هم یک انسان برای خودش سوره ای تصمیم بگیره با قرآن آشنا بشه، تکلیف خودش رو مشخص کرده. نباید ترسید از قسمت‌های دیگه قرآن، آدم محروم نمیشه. فعلا شما هم یه دونه سوره رو کار کن، بعد ابواب سور دیگر نورانی قرآن هم انشالله برای قلب و فکرت باز خواهد شد. و چقدر خوبه نه فقط یک فرد اینجوری برای خودش برنامه‌ریزی کنه، جامعه مؤمنین برای خودشون اینجوری برنامه‌ریزی کنن. حالا یه کسانی لابد میشینن فکر میکنن، تصمیم میگیرن، بزرگترهایی که تو زمینه قرآن کار کردن، امسال هم سازمان تبلیغات بخش قرآن وزارت ارشاد اینجوری که مطلع هم و دیگر بخش ها و کانون های قرآنی همه تصمیم گرفتن درباره همین سوره ای که به نام شریف پیامبر هست کار بکنن و خیلی از مساجد ظاهرا رغبت نشون دادن و خیلی از محافل معنوی، شاید خیلی از سخنرانی ها به این موضوع اختصاص پیدا بکنه. ما دیگه نباید عقب بمونیم از جمع مؤمنین و باید این سوره رو به عنوان دو واحد معرفتی و قرآنی انشالله پشت سر بگذاریم. خیلی این کار خوبیه. شاید سوره بعد نمیدونم سوره یاسین باشه مثلا، شاید سوره بعد سوره واقعه باشه، شاید سوره بعد سوره دیگری از سور قرآن باشه، به یه حکمتهایی سوری از قرآن رو میارن. آقا امسال رو این کار کنیم. بنده طلبه هم که دیگه باید بریم به سمت اواخر عمر طبیعی، حاضرم اگر ببینم مؤمنین جامعه داره هر سال روی یک سوره کار میکنه، حالا هر موضوعی که در ذهنم بوده و کار میکردم و به طور مرتب اون موضوعات رو تعقیب میکردم، بخشی از کار فکری خودم رو رها کنم در خدمت اون سوره به طور خاص قرار بگیرم. حالا ما که همیشه وظیفمون رو مراجعه کنیم برای مباحث مختلف به آیات مختلف قرآن، ولی کار خاص همیشه یک فواید، برکات و جذابیت خاصی داره. خب پس یه مقدمه در مورد این که ما سوره ای با قرآن کار کنیم، این هم باید برای جمع مؤمنین و جامعه مؤمنین باشه که خیلی فواید داره، هم برای نخبگان متفکرین بیان همه متفکرین ابعاد این سوره رو باز بکنن، وقت اون فهم مشترک، ادبیات مشترک ایجاد میشه، چقدر جامعه رو جلو خواهد برد. این یک مسئله. از نظر روحی و عاطفی هم میدونید قرآن باید عاطفه ما رو تحت تاثیر قرار بده، باید احساسات ما رو تکان بده، ما باید با قرآن گریه کنیم. بنده برداشتم از ادعیه و قرآن اینه، ادعیه رو بیشتر باید متفکرانه و عاقلانه خواند. مشهوره که با گریه باید خواند دعا رو، و قرآن رو بیشتر باید با گریه خواند. مشهوره که میخوان با تفکر مثلا قرآن بخونن. چقدر به ما سفارش شده خیلی عجیبه که من یک روایت رو از میان همه روایت ها بخوام برای شما بخونم، این روایت خیلی عمیقیه، هنوز خودم نتونستم به عمق معانی این روایت برسم و بپردازم، که حالا میخواستم یه شب دیگه ای مفصل تر در این باره صحبت بکنیم، روایتش هم نیاوردم براتون. میفرماید که قرآن با حزن نازل شده، شما هم با حزن آن را بخوانید. اینکه شما با حزن بخوانید و یک کمی ممکنه بفهمم، ولی اینکه با حزن نازل شده رو نمیفهمم. قرآن یعنی چی؟ یعنی با اشک نازل شده، یعنی پیغمبر اکرم اشک میریخته، یعنی جبرئیل امین حالت حزن داشته، یعنی اون خود قرآن این حالت رو داره. بنای قرآن خوندن با عاطفه و احساسات قرآن خوندنه. این جلساتی که میبینید از صوت قرآن به هیجان میان، حالا این که ما نفی نمی کنیم، همین مقدار هم به عنوان یک هیجان و لذت معنوی و لذت سمعی و اینها هم غنیمته، ولی این اونی نیستش که اهل بیت از ما خواستن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، ایشون صریحاً می‌فرمودن، یه گروه از جوان‌های انصار رو دیدن، ببینید این هنوز تو ما رسم نیست و ما عقبیم از این رسم، فرمودن که من سوره زمر رو برای شما میخونم، آیاتی از اون سوره رو، هر کی گریه کرد بهشت رو بهشت براش تضمین میکنم. بعد قرائت فرمودن، این جوونا گریه کردن، حالا رسول خدا میخواد بهشت رو تضمین کنه، خیلی مژده بزرگیه. یه نفر از این جوونا گفت آقا من گریم نیومد. فرمود من دوباره میخونم، تباکی کن خودت رو به گریه بزن، بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. یعنی اگه کسی گریش نیومد بره تو مجلس قرآن تباکی بکنه، مثل سفارشی که برای روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام داریم، خودشو به حزن بزنه. بعد اون جوان دوباره حضرت خوندن آیات رو، اون جوان تباکی کرد و گفت آقا من گریم نیومد ولی خودمو به گریه زدم، حس گریه گرفتم. فرمود بهش رو برای تو هم تضمین میکنم. ببینید ما با این همه پیشرفت معنوی که توی جامعهمون داریم هنوز به این نرسیدیم. یک ادب اسلامی خیلی رایج در میان اولیاء خدا و سفارششون، ائمه هدا علیهم السلام، به ویژه در صدر امیر المؤمنین علی علیها آلاف التحیت و الثنا، می نشستن پیش ایشون قرآن می خوندن، اینقدر گریه می کردن که پیراهنشون خیس می شد. بعد می فرمودن من دیگه رمق ندارم، بس دیگه کفایت می کنه. چی می فهمیدن از قرآن؟ چه ارتباطی با قرآن برقرار می کردن؟ ببینید روزه ابا عبدالله الحسین آغاز ماجراست، دست ما رو می گیره، چشمه عشق ما رو باز می کنه، جوشان می کنه، ولی باید برسیم تا پای قرآن. با قرآن گریه کنیم. ما نداریم هنوز چنین محافلی رو. دوستان من، ما نباید فکر کنیم که در محافل معنوی دیگه ما سرآمدیم و به سر حد مطلوب رسیده ایم و سرشار و لبریزیم از معنویت، حداقل در حد و اندازه های محافل معنوی. اصلا اینطور نیستیم. این دیگه رو شاخشه که آدم سفارش رسول خدا رو اجرا کنه، قرآن بخونه، باش گریه کنه. چقدر ائمه خدا در این باره روایات و توصیه ها دارن. نمیخوام امشب درباره اشک ریختن با قرآن صحبت کنم، فقط این مطلب رو عرض کردم که به اون مقدمه اضافه کنم. اگر کسی بخواد با یک سوره ای از قرآن ارتباط احساسی و عاطفی برقرار کنه، اگر کسی بخواد با قرآن خوندن احساس عاطفی و روحی برقرار بکنه، چارش اینه که با یه سوره انس بگیره تا کم کم بتونه با اون سوره گریه کنه. پیشنهاد بنده حقیر بر اساس اون چیزی که رو دست بزرگان دیدم و دارم برای شما نقل میکنم اینه: میخواید بالاخره این تجربه با قرآن گریه کردن رو در زندگیتون داشته باشید یا نه؟ در مسجدتون، در کانونتون، در جمعتون یک سوره رو خیلی خوش کار کنید، خیلی 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 زیاد، معانی آیاتش رو، اشاره هاش رو، قرائتش رو مکرر حسابی کار کنید، میبینید چگونه این سوره شما رو به گریه میاندازه. من همیشه میگم پشت سر آقای بهجت ما گاهی توفیق پیدا میشد، میرفتیم نماز میخوندیم، برای یه جاهایی از قرآن گریه میکردن که ما هرچی فکر میکردیم که آقا این کجاش گریه داره شما گریه میکنی که طاقت نمیاری میزنی زیر گریه، هیچ وقت نمیفهمیدیم. یک تجربه کوچیکی رو من میخوام به شما نشون بدم که برید خودتون ببینید. روایتی هست که وقتی ماه از دوشنبه شروع شد تا مثلا 14 روز شما چکار کنید؟ هر روز سوره واقعه رو بخونید، روز اول یک سوره، روز دوم دو سوره، یعنی دو بار سوره واقعه، روز سوم همینجور، یعنی روز دهم 10 بار سوره واقعه رو بخونید. خب شما اینجوری امتحان کنید. اولش آدم فکر میکنه که حوصله‌اش سر میره، بعد که شما به 7, 8, 9, 10 میرسید، روزهایی که باید 10 مرتبه مثلا سوره رو تکرار کنید، میبینید سوره مستتون میکنه واقعا و یه اثر عجیبی درتون میگذره. تمام که میشه فرداش دیگه نباید اون سوره رو بخونید، نباید نداره ها، یعنی اون برنامه تمام میشه، دلتون تنگ میشه برای سوره. مثلا خودتون هم از خودتون تعجب خواهید کرد، چرا من روزی که 14 سوره باید میخوندم، 14 بار این سوره رو باید میخوندم، اصلا خسته نشدم، اصلا ملول نشدم؟ چرا؟ ما هنوز باور نکردیم قرآن معجزه است. لا اله الا الله از روایاتی که در باب ارتباط عاطفی با قرآن هست. میفرماد کسی به قرآن انس بگیره، مثلا بتونه با قرآن گریه کنه، دیگه هیچ رفیقی نمیخواد، هیچ وقت تنهایی او رو اذیت نمیکنه. میدونید یعنی چی هیچ وقت تنهایی او رو اذیت نمیکنه؟ یعنی چی دیگه به هیچ رفیق و انیس و مونسی احتیاج نداره؟ یعنی چی؟ حالا یه جمله من بخوام شرح بدم که عاجزم از فهمش، چه برسه به شرحش، ولی نوزاد وقتی به دنیا میاد چی میفهمه؟ کیو میشناسه؟ چه تجربه ای داره؟ ظاهرا هیچی دیگه، ولی صدای مادر رو و آغوش مادر رو درک میکنه، میذارنش پیش مادرش آروم میگیره، درسته؟ رابطه نوزاد با مادر خیلی ضعیف‌تر از رابطه ما با قرآنه. قرآن کلمات خداست و خدا در این کلماتش زنده است، حضور داره. میگن فلانی صاحب نفسه. من برای اینکه بعضی وقتا مردم رو ارتباطشون رو با قرآن بخوام زیاد کنم، پیشنهاد بدم و اینها، اول میرم یه دور اینها رو به دیوان حافظ معتقد میکنم، میگم بیایید به دیوان حافظ معتقد بشیم، خودم یه معجزاتی از دیوان حافظ دیدم اونها رو نقل میکنم، میگم برید تجربه کنید، میرن میگن آره واقعا خیلی با معنا بود فال حافظ اینا، مجبوریم دیگه چاره ای نداریم. وقتی با دیوان حافظ آشنا شدن میگم خب حالا ایشون برای این صاحب نفس شده که قرآن زبر بخواند با 14 روایت، نور قرآن ایشونو صاحب نفس کرده، خود قرآن چی میشه؟ اصلا بنده خدا دیگه دیوان حافظ یادش میره، کسانی که میرن ادامه میدن این راه رو، خود قرآن چه میکنه با انسان؟ ما نیاز داریم ارتباط عاطفی با قرآن برقرار کنیم و الا تفریح نداریم. نه اینکه تفریح هایی که مردم دارن اشکال شرعی دارد ما نمی رویم به سمت آنها، نه اونا تفریح نیست، واقعا این تفریح ها تفریح نیستن، واقعا این سرگرمی ها سرگرمی نیستن، واقعا دل آدمو خنک نمی کنن، شاداب نمی کنن انسان رو. شما بهترین خاطرات رو تو همین تعطیلات نوروز هر سال برید بهترین خاطرات رو خلق بکنید با خانواده، با رفقا، هر جوری دلت میخواد. آقا ایدئال ترین تفریح در 12 روز چیه؟ پولم خرج بکنی، چی دستتو میگیره جز غم و اندوه؟ جز غم و اندوه چیزی برای تو باقی نخواهد گذاشت. بهترین خاطراتت خاطرات رو که تولید بکنی، بعد خاطرش شما رو میکشه. وای چه سال خوبی بود اون سال رفتیم، پدرتو در میاره. افرادی که باشون انس داشتی، آدم با هر کی انس بگیره این انس پدر آدم رو در میاره. فقط با قرآن انس پیدا میکنی و اهل بیت که خب مقام عطرت در کنار قرآن معلوم، ثقلینی هستن که نورین نیرینی هستن که خداوند متعال برای ما باقی گذاشته. خب شما این ارتباطو که برقرار میکنی هیچ وقت نه کهنگی داره، نه دچار اندوه میشی بعدش. ما از نظر فرهنگی در محافل معنوی، اینو برای بچه مذهبی ها میگم، یک نقص بزرگی که داریم هیچ کی هم ازش حرف نمیزنه، هیچ کی هم براش کاری نمیکنه. خیلی جالبه اینه که محافلی که با قرآن گریه کنیم نداریم. سیره اولیاء خدا و سفارششون، مسجد رو برای چی درست کردن؟ هیئت رو برای چی درست کردن؟ مردم جمع بشن این تمارین معنوی رو انجام بدن دیگه. ما البته زمان دفاع مقدس داشتیم این برنامه هیئت رو. خب اون زمان هیئت که جمع می شدیم واقعا سالی چند تا شهید می داد هیئت، یه وضعیت خاصی بود اون موقع. هیئت مثل الان نبود همه نتایج هیئت به قیامت برده بشه و تو دنیا چیزیش معلوم نشه، پر میکشیدن از جلسه میرفتن اعضای هیئت. یه صحنه عجیب غریبی بود. چند سال این آتیش افتاد، هنگام قرائت قرآن هر کی گریه میکرد شهید میشد، به حدی که دیگه کسانی که پای رهل گریه میکردن بچه ها میترسیدن، حتی بهش میگفتن فلانی تو رو خدا مواظب خودت باش این دفعه داری میری. و تمام کسانی که گریه کردن تقریبا شهید شدن. انگار این گریه کردن رو هم به هم دیگه به ارث میگذاشتن. حالا دیگه فرقی هم نمیکرد کی میخونه ها. شاید اولین شهید علی اکبر ترازانی بود، دومی شهید ابوالفضل ورزدار بود، سومی شهید مثلا سید مصطفی صفوی بود، میر حسینی چهارمی شهید، مثلا یادم اسامیشون. اینا کسانی بودن که پای قرائت قرآن، ولی خب همه شهید شدن. یعنی اون جلسه هم بالاخره بعد از دفاع مقدس تعطیل شد و افراد رفتن موقعیت‌های دیگه پیدا کردن. قرائت قرآن حرفه‌ای به اون معنا نبود. بعضی از اساتید امروز قرائت قرآن در کشور، البته اون زمان می اومدن تو جلسه، اون محله ما در تهران هم بیشترین شهید رو داد در دفاع مقدس، ظاهرا در مدافع دفاع حرم هم بیشترین شهید رو داده. خود مسجد ما اونجا 4 تا شهید مدافع حرم فقط داره که بچه های اون رزمنده های قدیمی هن. جالبه، آدم میبینه پدرشون و پسرتو شهید شده. و هم بیشترین قاریان بین المللی رو در تهران اونجا تحویل داد، که گفتم چرا اینقدر محل ما قاری قرآن داره، قاری های بین المللی. فرمود به خاطر فلان استاد هست که وقتی آمد اون سالها اومد تو اون محل و جلسه قرائت قرآن تشکیل داد و بالاخره باعث خیر و برکت شد. من میدونستم قاری ما تو محلمون زیاد داریم، منتها اون زمان اینجوری نبود که به عنوان قراء بین المللی شناخته بشند و وجه قرائت قرآن از حیث صوت و لحن و اینها بهش توجه بشه. این بالاخره یه نقصیست. اونایی که تو محافل خودشون تجربه کردن میدونن قیمتش چقدر بالاست، و اونهایی که براش برنامه‌ریزی نکردن واقعا خودشون رو و جمع مؤمنین رو دارن محروم میکنن. آقا شما جشن میگیرید در اعیاد مذهبی، سیاهی میزنید در محرم و سفر، در موقعیت‌های عزاداری نوحه میخونیم، روزه میخونیم، اینا همش کارهای خیلی قشنگیه. قرآن چرا نمیخونیم؟ باش گریه کنیم، باش اون ارتباط عاطفی رو برقرار کنیم. یکی از لوازم اون ارتباط عاطفی با قرآن برقرار کردن چیه؟ این است که آدم عمیقا بفهمه. من میبینم تو دانشگاه ها مجلس روزه تشکیل میشه، بیشتر از محافل عمومی گریه میکنن. برای من خیلی طبیعی شده تو این تجربه 20-30 ساله. خب افراد باهوش جامعه اینا وقتی ارتباط فکری برقرار میکنن با ابا عبدالله الحسین، یک ارتباط عمیق‌تری، گریه‌هاشون هم بیشتره. اصلا مقوله دین مقوله روشن فکریه، مقوله عوامی نیست. گاهی بوده من در یک روز محرم یک روزه رو تو دانشگاه خوندم، توی محیطی که حالا غیر دانشگاهی هم هست نام نبرم خوندم، دیدم خب جوانهای دانشگاه چجوری ارتباط برقرار میکنن. شاید اینجور محافل قرآنی باید از دانشگاه ها شروع بشه. قصد بنده چیه؟ اینست که خود عشق و گریه نتیجه فهمه. عشق و گریه پای فیلم هندی که نیست، نعوذ بالله، که بگیم هر کی عقلشو بذاره کنار بتونه اون فیلم رو باور کنه، حالا باشم ممکنه گریه بکنه. اینجا نیاز به فهم داره. خب وقتی نیاز به فهم داره، خب من چیکار کنم با قرآن این رابطه عمیق رو برقرار کنم؟ مجبورم سوره ای کار کنم. تا این سوره رو خوب بفهمم اول، بعد برم سراغ سوره بعدی. وقت شما خدا هر چی میخواد تو خوندن قرآن بهتون بده، تو خوندن این سوره هم بهتون میده. فرقی برای خدا نداره. ذهن شما دست خداست. علامه طباطبایی میفرماید من در یک روز 10 بار یک قطعه از قرآن رو بخونم، هر بار یه معنی تازه‌ای میفهمم. پس خدا همه چی با یک سوره قرآن میتونه به ما بده. من نمیخوام بگم جای دیگه قرآن نخونیم، اگه کسی فرصت بیشتر داره بیشتر کار کنه و به ها و نعمه. ما برای ارتباط معرفتی و برای ارتباط عاطفی و روحی با قرآن برقرار کردن، این طرح کار کردن روی یک سوره، سوره ای کار کردن روی قرآن رو باید اجرا کنیم. این یک طرحیه که حالا تو کشور شروع شده، انشالله ادامه پیدا کنه. انشالله اونایی که میشینن برنامه‌ریزی میکنن خوب انتخاب بکنن سوره های قرآن رو برای ما. من خودم من عرض میکنم با مبتدی ها و الی آخر. حالا چرا این سوره انتخاب بشه؟ این از مقدمه اول. مقدمه دوم، چرا این سوره انتخاب شده؟ بنده به سهم خودم دلایلش رو عرض بکنم. اولا روایت داریم از حضرت رسول که می‌فرماید جزء مرا بیشتر بخوانید. پرسیدن جزء شما چیست؟ جزء شما کدام است؟ قسمتی که مربوط است به شما به صورت اختصاصی تر کدام قسمت قرآن است؟ فرمودن از این سوره، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان قرآن. پس این یک سفارش هست که ما این قسمت از قرآن رو بیشتر بخوانیم. آغاز قسمت پایانی قرآن که سفارش شده به قرائت بیشتر، این سوره شریف است. این سوره، سوره قتال هم نامیده میشه، سوره به تعبیری جهاد. سوره ان الذین کفروا هم نامیده شده در روایت، چون اول سوره ان الذین کفروا هست. سوره خاصیه واقعا. آثاری برای این سوره بیان شده که خیلی آثار عجیبیه. من این آثار رو برای شما بخونم. قاری محترم قرآن امروز در مجلس ما با یک صدای بسیار دلنشین و صوت قشنگ این سوره رو برای ما قرائت کردن. نمیدونم حالا برنامه قراء محترم چیه، ولی من خودم که سعی دارم زودتر بیام پای قرائت این سوره بنشینم، یه ماه رمضان این سوره رو بخونیم. حتی بنده اگه خودم توفیق پیدا نکنم کل قرآن رو بخونم در ماه رمضان، هر شب این سوره رو بخونم، برای خودم که ترجیح داره. بالاخره با یک سوره من ارتباط کامل برقرار کنم، خیلی ترجیح داره برای اینکه همه قرآن رو بخونم ولی هیچی دستگیرم نشه، یادم نمونه، ارتباط عاطفی برقرار نکنم، ارتباط فکری برقرار نکنم. اینطور نیست نظر شما؟ نمیدونم. خوبه ما اینجا این سوره شریف رو بخوانیم و باهاش ارتباط برقرار کنیم. کم کم یه تا آخر ماه رمضان هممون زار بزنیم، گریه کنیم با این سوره، هممون با هم همخونی کنیم این سوره رو. یک سوره رو قدرش رو بدونیم، ببینیم چجوریه. خب در این حال من آثار این سوره رو برای شما، برخیش رو از روی روایات عرض کنم. می فرماید من قرأ سورت الذین کفروا. امام صادق علیه السلام بنابر نقل کتاب شریف ثواب الاعمال، لم یرتب ابدا و لم یدخله شک فی دینه ابدا. خیلی عجیبه. می فرماید هر کسی این سوره رو بخونه دیگه هیچ وقت شک و تردید به دلش راه پیدا نخواهد شد. سوره محکمیه این سوره. حالا نه اینکه آیات دیگر قرآن این گونه نیستن، یه جلوه خاصی داره استحکام در این سوره. دلایل بیشترش رو شبهای بعد با هم مرور خواهیم کرد، خودتون هم قرائت کنید این رو حس میکنید، انگار اومده که آهن روح شما رو افزایش بده، فولادش رو افزایش بده. تردید تو دل انسان دیگه ابدا وارد نخواهد شد. آقا ما اینو خیلی میخواییم، خیلی نیاز داریم، مخصوصا تو فتنه های آخر الزمان. چه انتخاب خوبی کردن این دوستان قرآنی کشور. خیلی فتنه های آخر الزمان ایمان آدم رو سست میکنه. ما با این سوره شریف ایمانمون رو استحکام ببخشیم. لم یدخله شک کن فی دینش، یک ذره شک که در دین وارد قلبش نخواهد شد. حساب شده می فرماین. بعد البته آثار دیگری هم داره. ولم یبله الله به فقر ابدا. خدا هیچ وقت او رو مبتلای به فقر نمی کنه. می دونید دوستان من، همیشه وقتی ثواب اعمال ذکر میشه چند وجهیه. آثار مادیش رو ذکر میکنن، آثار روحیش رو ذکر میکنن، آثار اخرویش رو ذکر میکنن. خب به فقر هم مبتلا نمیشه. ولا خوف من سلطان ابدا، هیچ وقت ترس از هیچ سلطانی تو دلش نمیاد. شجاعت انقلابی بی‌نظیری پیدا میکنه. اینا آثار این سوره است. خیلی علاقه دارم همه ما بیایم این سوره رو تجربه کنیم، قلباً تایید کنیم، بگیم از اون وقتی که ما این سوره رو خوندیم زندگیمون، حالمون عوض شده. بعد دوباره میفرماید ولم یزل محفوظا من الشک والکفر ابدا حتی یموت. میفرماید که هیچ وقت دچار شک و کفر نمیشه ابدا تا اینکه از دنیا بره. بعد فاذا ما توکل الله بهی فی قبره الف ملک یصلون فی قبره و یکون الثواب صلاتهم له و یشیعونه. خیلی عجیبه. من حالا اینا به بعدش دیگه اصلا نمیفهمم، وقتی از دنیا بره چقدر خدا ملائکی رو، هزار ملک رو معین میکنه، به او درود میفرستن، بعد این درودها هست با او تا اینکه روز قیامت محشور بشه. بعد وقتی روز قیامت حتی یوقفونه موقف الامن عند الله عز وجل و یکون فی امان الله و امان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا میاد دیگه در امان خدا و رسولش هست. این یکی از روایات هست در باب این سوره. روایات دیگری هم در باب این سوره هست که مثلا سید ابن طاووس نقل میکنه از امام صادق که این سوره رو اگر بنویسید با خودتون حمل کنید در جنگ ها، هیچ وقت دچار ناامنی نخواهید شد، در سفر هیچ وقت دچار ناامنی نخواهد شد. و فتح علیه باب و کل خیرن، و باب هر خیری براش باز میشه. با این سوره دوستان من مأنوس بشید، ببینید چجوری ابواب خیر براتون باز میشه. یک آیه قرآن میتونه زیر و رو کنه زندگی ما رو، حالا که دیگه یک سوره شریف کامل. بنده از ابتدا، حالا نمیدونم چه تاریخی بود، که یک بار توفیقی پیدا شد قرآن رو مرور کنم، به این سوره شریف که رسیدم از نام این سوره تعجب کردم که صریحا نام پیامبر رو بر این سوره گذاشتن. حتما باید خاص باشه، حتما باید یه مطلب ویژه‌ای داشته باشه، اثر ویژه‌ای داشته باشه. البته تا سالها مثل خیلی از کارهای خوب که آدم عقب میندازه و بهش نمیرسه، نرسیدیم که بیایم این سوال خودمون رو پاسخ پیدا بکنیم که آقا این سوره چیه، بشناسیم حداقل. سوره‌ای که نام رسول خدا بر آن هست حتما خاصه. در مورد این سوره دو تا نکته عرض کنم، عرضم تمام. یکی این که این سوره آخرین کلمش و آخرین آیش درباره قوم سلمان فارسی. خدا یه ابراز گله، ابراز عیوبی از مؤمنین اطراف پیامبر داره، مؤمنین ضعیف، تا برسه به منافقین و کفار. بعد آخر سوره رو خداوند متعال اینجوری جمع میکنه که اگر این وضع رو ادامه بدید، سنت استبدال رو برای شما اجرا خواهم کرد، جای شما یه گروه دیگری رو خواهم آورد. ثم لا یکونو امثالکم، این آخرین کلمه سوره است، اونا دیگه مثل شما نیستن. یه جوری خدا در این آخرین کلمه قوغا به پا میکنه ها، ثم لا یکونو امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیستن. یه جوری محکم از اونا تعریف میکنه که همه کسانی که دور پیغمبر بودن هنگام این سوره گفتن آقا اون قوم کیا هستن که خدا جای ما میاره؟ حتی بعضی ها خودشون کاندید کردن قوم ما هستن، قوم هر کی یه قبیله ای داشت دیگه، فرمودن قبیله سلمان فارسی هستن. سوره آخرش یه بحث آخر زمانی داره، از این جهت یک سوره مهدوی میشه این سوره رو به حساب آورد. و ما اگر قوم سلمان فارسی هستیم باید بدونیم که اونا چه مرگشون بود که ما نباید مثل اونا باشیم و هرگز نباید مثل اونا باشیم. در این باره ما باید با هم صحبت کنیم تا آخر ماه رمضان به این قطع از آیات این سوره شریف برسیم، سوره الذین کفروا. این که حالا در این سوره چه مختصاتی از نظر محتوایی هست بحثش بمونه برای فردا شب. یه راز دیگه هم نکته آخر من باشه، گفتم دو نکته بگم و عرضم تمام. پس این سوره آخرش به ما قوم سلمان فارسی اشاره داره. نکته بعدی چیه؟ این روایت هست، من این روایت رو به شما تقدیم میکنم، شما برید تأمل بکنید تا آخر ماه مبارک رمضان در بیارید راز این روایت چیه، معمای این سوره شریف این روایت. که چی میفرماید؟ میفرماید بله، امام صادق علیه السلام: من اراد ان یعرف حالنا و حال اعدائنا. کسی میخواد حال ما و حال دشمنان ما رو بشناسه؟ در برخی روایات دیگه اومده حال ما و بنی امیه رو بشناسه، حال امیر المؤمنین و دشمنانش از بنی امیه رو بشناسه، یعنی یک روایت هم نیست. کسی میخواد وضع ما رو با وضع دشمنانمون بشناسه، فلیقرأ سورة محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این سوره رو باید بخونه. حالا شبهای بعد ما سعی میکنیم به این فرمایش امام صادق نزدیک بشیم. ما یه توفیقی الحمدلله خدا بهمون داده، ماه رمضان و محافل معنوی داریم، 30 شب روزه با عبدالله روزه. چی از این بهتر؟ این که میگن ماه رمضان ماه رحمته، یکی از علائم جمعینه. یه دفعه آدم نگاه میکنه این 30 شب مهمون امام حسین بوده، هر شب از این علامت بیش بهتر شما میخوای به عنوان این که این ماه ماه رحمت است و مغفرت است؟ و کسی بخواد تو روزه ها عمیق بشه خیلی به این سوره احتیاج داره. این سوره نحوهش یه قسمت هایش داره فقط کسانی که اهل روزه هستن میفهمن، بقیه نمیفهمن. منم اون آیه های قرآن رو در محافل عمومی در این سوره هیچ وقت توضیح نخواهم داد. میگم آقا فهم این آیه ها دشواره. اگر محفل خصوصی با اهل گریه با اهل روزه پیدا کردیم، اون آیه ها رو برای اونا بخونیم. اون آیه ها چیه؟ آیه هایی است که به شدت سخت گیری میکنه با دشمنان دین. شدت سخت گیریشون رو شما ممکنه یه دفعه تعجب کنی، آه خدا این هم محکم میزنی. آدم های معمولی نمیفهمن، اما اونایی که پای روزه نشستن میفهمن. یعنی اونی که پای روزه علی اصغر ابا عبدالله الحسین بزرگ شده اون میفهمه، اونی که پای روزه حضرت زهرا بزرگ شده اون میفهمه، اونی که یه عمر تو کوچه بنی هاشم گریه کرده اون این سخت گیری ها نسبت به دشمنان رو درک میکنه، اونا میفهمن. خدا چرا میگه بگیریدشون بزنیدشون تا دست از اسلحه بردارن؟ از بس نگرفتن نزدن که اونها اومدن در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن. یک ذره در مقابل اونها کوتاه بیای، اونا که با تو کاری ندارن، با تو هم کار دارن، ولی اول صدا زد قنفذ دستان فاطمه رو بیانداز. ببین ببین کجا ما فدایی میدیم، این کجا ضربه میخوریم. ما رو آوردن تو مجالس روزه تربیت کنن برای قرآن، ما میفهمیم یعنی چی. گفت اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. این داغ مگه تموم میشه؟ یا فاطمه زهرا، شب اول مجلس، آغاز ماه رمضان، آغاز مهمانی، بچه ها میخوان برن مهمانی، مادر باید لباسشون رو عوض کنه، مرتبشون کنه. اون حرفی که خیلی ها شب آخر ماه رمضان میزنن، شما شب اول بزنید. شب آخر میگن خدایا ما رو پاک نشده از این ماه رمضان بیرون نکن. شما زرنگ باشید، امشب برید در خانه مادرتون فاطمه، بخواید مادر شما رو پاک وارد ماه رمضان کنه، بتونید از غذاها استفاده کنید، کسالت هامون رو برطرف بکنه. این مادر طبیب خوبی هم هستا، چادر خاکیشو یه ذره به سر ما بکشونه، ما عنایتش و لطفش و ما همه نیازهامون برطرف خواهد شد. چرا تو ماه رمضان تازه پاک بشیم؟ تو ماه رمضان با پاکی بهره برداری کنیم. همه اومدن آقا ماه رمضان مورد مغفرت قرار، شما با همه فرق میکنید، شما آشنای این خونه، شما قوم سلمان فارسی هستی، دیدید حضرت زهرا با سلمان چی کار کرد؟ فرستاد در خانه سلمان، سلمان بیا دلمون برات تنگ شده. سلمان سراسیمه آمد، یه گوشه از خانه فاطمه نشست. خانم شرمنده، حالا دیگه ابراز شرمندگی و محبتی که کرد با اون ادب، نمیدونم این پیر مرد. بعد نقل اینجوریه، حضرت زهرا فرمود سلمان رسول خدا از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو به ما جفا میکنی، به ما سر نمیزن. اینجوریه خانم، شما اینجوری دوست داری دوستان تو؟ اول ماه رمضان ما آماده نبودیم برای ورود به این ماه. ما یک رجب و شعبان رو روزداری و عبادت نداشتیم، ما آماده نیستیم برای رسیدن به محضر قرآن، آمادگی نداریم. آخرش هم از این ماه رمضان شما دست ما رو نگیری، یک ماه تجربه گرسنگی باقی میمونه و تمام. ولی مادر دلسوز بچه‌شه، مادر خصوصیتش اینه. ببینید دوستان من، مادر طفل شیرخوار رو باهاش چجوری برخورد میکنه؟ کثیفیاشو تمیز میکنه، لباس کثیف او رو تمیز میکنه، بعد میدادش دست مهمان، میگه ببینید بچه من هیچ وقتم خسته نمیشه. امام رضا فرمود ما اهل بیت نسبت به شما مانند مادریم نسبت به طفل شیرخوار. چقدر اینو من بگم باورمون میاد؟ گناهکارا در خونه ائمه میخواییم بریم بدون خجالت بریم، عادت دارن با آلودگی های ما. محروم اون کسیه که خودش رو کنار بکشه، بگه نه ما مثلا. خدایا به حق حضرت زهرا این لحظات نورانی ماه رمضان رو، عبادات ما، سکنات ما، حرکات ما، فکر ما، ذکر ما، همه رو مورد رضای خودت قرار بده. یه جمله دیگه ذکر مصیبت بکنم که با ذکر مصیبت عرضم رو تمام کرده باشم، نه با توسل. حالا هی گدایی هم جای خودش رو داره، آدم میره در خونه اهل بیت، کجا بره آدم برای گدایی کردن؟ حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها با بعد از اون حادثه زنها دورشو گرفتن، توضیح ندم برای امیر المؤمنین حضرت زهرا باید عزاداری بکنه. بلند شد تو اون شرایطی که وصف ناشدنیست، تا به هوش آمد صدا زد فز علی رو کجا بردن. بار اول خودش آمده بود بین در و دیوار، اما این دفعه چی شده بود که صدا زد کمکم کنید برم مسجد؟ دیگه بدون کمک نمیتونست فاطمه 18 ساله به مسجد بره. الا لعنت الله علی القوم.